نامه کدام گزینه صحیح نیست؟ الف، مردم باید نظام اسلامی را بپذیرند و از رهبران الهی در قول و عمل پشتیبانی کنند. ب، مسلمانان می توانند از نظام غیر اسلامی اطاعت کنند و از دایره مسلمانی خارج نمی شوند. جیم، اسلام مکتبی است که عقاید و سیاستش به هم آمیخته است و دیانت عین سیاست است.
قرآن رو من معمولا نیمه شب میخونم، هر روز صبح میخونم و همیشه با توجه به معنیاش میخونم که ببینم خدای متعال چه دستوری به ما داده.
10 دقیقه ممکنه صرف وقت کنید، 1 صفحه بخونید، 2 صفحه بخونید، 1/2 صفحه بخونید، اما بخونید، هر روز بخونید. اینو یک سیره قطعی خودتون قرار بدید، نگذارید، علامت بذارید، فردا از دنبالش بید.
همراهان مسابقه قرآنی آیات نور، اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 12 نفر از کسانی که به سؤال این برنامه پاسخ صحیح بدن به قید قرعه کارت هدیه 3,000,000 ریالی اهدا میکنه. لطفاً گزینه صحیح و نام خانوادگی خودتونو به سامانه پیامکی رادیو معارف 30552 ارسال کنید. دوستان ارتشی و خانواده هاشونم میتونن جواب درست رو به سامانه پیامکی ارتش 30832 ارسال کنن. و ما تکرار سوال امروز.
با توجه به نکات قرآنی طرح شده در این برنامه، کدام گزینه صحیح نیست؟ الف، مردم باید نظام اسلامی را بپذیرند و از رهبران الهی در قول و عمل پشتیبانی کنند. ب، مسلمانان می توانند از نظام غیر اسلامی اطاعت کنند و از دایره مسلمانی خارج نمی شوند. جیم، اسلام مکتبی است که عقاید و سیاستش به هم آمیخته است و دیانت عین سیاست است.
شرکت کنندگان در مسابقه پیامکی آیات نور توجه داشته باشند اسامی برگزیدگان فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام میشه. تا فردا و یک پرسش دیگه، خدا نگهدار.
بله، سوال امروز مسابقه پیامکی آیات نور رو هم شنیدید که یک بار دیگه ساعت 15:45 این سوال رو براتون پخش میکنیم. اما نوبت میرسه به یک مستند رادیویی که ما رو با عزیز قدس بیشتر آشنا میکنه، همون کسی که رهبر معظم انقلاب در موردش فرمودند: زندگی و مرگ انسانهایی مانند او حماسه ایست که ملتها را بیدار میکند و به جوانان الگو میدهد و افقهای روشن و راه رسیدن به آن را برای همه ترسیم مینماید. بله، برادر مجاهد مخلص و فداکار آقای حاج عماد مغنیه.
اون کسی که ارتباط گروه های فلسطینی را با مرکز حامی مقاومت اتصال داد عماد مغنیه بود. آورنده اولیه یاسر عرفات به ایران عماد مغنیه بود. او که با فتح شقاقی و دیگر رهبران امروز جهاد اسلامی و شهدای دیروز جهاد اسلامی را تأسیس کرد عماد مغنیه بود. او که دست پری در حماس داشت و تلاش بالایی برای قدرتمند کردن حماس، جبهه خلق، همین جریان برادر عزیز من جناب آقای احمد جبرئیل داشت عماد مغنیه بود. این اعتقاد را داشت ما اگر بخواهیم دشمن را به زانو در بیاریم باید همه مناطق جهادی را تبدیل کنیم به نقاط مقاومت اساسی به شکست ناپذیر در مقابل دشمن. خب این فکر با افکار دیگری شبیه این فکر در فلسطین و بیرون فلسطین توانست غزه را تبدیل بکند به یک دژ تسخیر ناپذیر.
عزیز قدس،
امروز در این دو نقطه، نقطه غزه در جنوب فلسطین و نقطه لبنان در شمال فلسطین، نقاط اضطراب و تولید اضطراب دائمی و نگرانی و اساس فروپاشی رژیم صهیونیستی است. و این دلیل این جمله‌ای که دبیر کل محترم جهاد اسلامی گفت، در هر موشکی که از فلسطین شلیک می شود شما اثر انگشت عماد مغنی را در آن می بینید، این حرف درست است. قصاص خون عماد، برچیدن و بنیان کن کردن این رژیم کودک کش صهیونیستی.
لقد ترک لكم عماد مغنی خلفه عشرات الالاف من المقاتلين المدربين المجهزين الحاضرين للشعب.
من یاد این جمله امیرالمؤمنین در شهادت مالک افتادم. امیرالمؤمنین با عظمتش، با شجاعتش، با لیلة المبیتش، با احدش، با بدرش، با خیبرش، با فتح مکهش، با همه عظمتها و مناقب بلندش، وقتی مالک شهید شد گریست و اون جمله بلند را فرمود: مالک و ما مالک، والله لو کان جبل لکان فندا و لو کان حجر لکان سلدا، لا یرتقی الحافر ولا یوفا علیه الطائر. بعد فرمود: والله لیحدن موتک عالما و لیفرحن عالما. عماد همین گونه بود، شهادت او عالمی را ویران کرد و عالمی را خوشحال کرد، عالم اسلام را در اندوه فرو برد و عالم دشمن را خوشحال کرد.
علی عبدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
عماد در 1980 بلایی سر آمریکا در لبنان آورده که قبلش نظیر نداره، بعدش هم نظیر نداره. مثال میزنم، در واقع یکی از موارد بیشماری که انجام داده نابود کردن سرفرماندهی سازمان سیا در لبنان هستش.
عماد مغنی زمانی که فقط 21 سال داشت موجب به دست اومدن پیروزی بزرگ برای لبنان شده بود و اون هم اخراج ایالات متحده از کشور بود.
فقط در لبنان اکتفا نکرد، در فروپاشی بعث در عراق هم به مجاهدین عراقی همت گماشت و کمک کرد و تلاش کرد. همین شخصیت قدرتمند و اسطوره که دنیا از اون با عبارات بسیار بلندی یاد کرده، همه بیانات دنیا را من یا اغلبش را دیدم، صدها مقاله بیان و خطاب حول عماد نوشته شده، هیچ کس نتوانست عماد را ذم کند. همه بدون استثناء ناخودآگاه دشمنانشون با بیانشون عماد را مدح کردند.
آمنون لیپکین شهاک، فرمانده وقت ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل:
عماد مغنی فرد جسور باهوش و برای رژیم صهیونیستی خطر بسیار جدی بود.
شبتای شفیت، رئیس وقت موساد:
عماد مغنی هوشی، سرشار، ذکاوت و شناخت فوق‌العاده داشت. او همچنین توانایی ویژه و قدرت فراوان در برنامه ریزی و اقدام در سطح منطقه را داشت.
و این حالت را من در امام فقط دیدم. در زمان ارتحالش دشمنانش که نقد می کردن چیزی جز تقدیس و مدح نمی توانستن انجام بدند. لذا همه کسانی که عماد را در بیرون نقد کردند او را مدح کردند با عبارتهای بلندی، چون اونها که تعقیب می کردند شخصیتی که همه سرویس های جاسوسی غرب و بعضن عرب و رژیم صهیونیستی مشترکاً او را تعقیب می کردند و 25 سال پیوسته همه اقدامات اونها را نقش بر آب کرد و شکست داد، از او شناخت دقیقی داشتند، لذا با عبارتهای بلندی یاد کردند از عماد مقنیه.
رابرت بایر از مسئولین سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA:
صراحتاً اعلام می‌کنم این فرد نبوغ خاصی داشت و همواره آرزو داشتم کنارش می‌نشستم تا نظرات سیاسیشو جویا بشم، حتی بفهمم در مورد ایالات متحده چه نظری داره، یا درباره اسرائیل و موساد و یا آینده خاورمیانه چه عقیده‌ای داره. در آخر هم هیچ کدام از این نظرات به صورت دقیق برام مشخص نشد.
علی عبدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
هم تو سازمان‌های امنیتی، هم تو سازمان‌های نظامی، هم تو سازمان‌های چریکی سه دسته نخبه داریم. دسته اول کیان؟ دسته اول نخبه‌هایی هستن که سازمان دهنده و تشکیلاتی هستن، یعنی عنصر تشکیلاتی هستن، سازمان رو میتونن درست بکنن و مدیریت بکنن. دسته دوم نخبه‌هایی هستن که طراح و برنامه‌ریزن، اصطلاحاً میتونیم بهشون بگیم استراتژیستن. و دسته سوم نخبه‌هایی داریم که بهشون میگیم فرمانده‌های میدانی، یعنی طرح‌های عملیاتی رو در عرصه میدان پیاده می‌کنن و به پیش می‌برن. اون چیزی که عماد مقنیه رو خیلی جذابش می‌کنه، عماد مقنیه جمع هر سه تاست. نادر اتفاق می‌افته یه نفر جمع هر سه تا باشه.
تو ساختمان عملیات اون نشسته بودم، گفت بیا اینجا، پرده رو کنار زد، گفت اون طبقه را میبینی؟ اون طبقه یک دوربین با یک تیم من را مراقبت میکند. به رغم اشراف شدیدش با دشمن همراه میامد تا نقطه ای که دشمن را با کل امکاناتش منهدم میکرد. بارها امریکایی ها آمدن شکست خوردن، کشته شدن، خارج شدن. اسرائیلی ها آمدن شکست خوردن، کشته شدن و خارج شدن.
و عماد مقنیه در همون دهه 1980 در سنین 23-24 سالگی عملا هر سه اینا رو به خودش جلب میکنه با ایجاد یک تشکیلاتی به نام سازمان جهاد اسلامی در لبنان، که عملا هم خودش عنصر سازمان دهنده و تشکیلاتیه، هم طراح و استراتژیسته و هم فرمانده میدانیه و طراح خودش رو خودش پیش میبره. و در طی کمتر از 4-5 سال، یعنی از همون 1982 که کارش شروع میکنه تا سال 1984-5 عملا باعث اخراج آمریکایی‌ها از لبنان میشه. به خاطر همینه که خانم ایلان دایان، برنامه‌ساز اسرائیلی، میگه که او کسی بود که در 22 سالگی آمریکا رو از لبنان اخراج کرد.
شخصیت عجیبی بود اماد، با کسانی که دور بودن از حزب الله، دشمنی میکردن با حزب الله، ناگهان در درون خانه هاشون وارد می شد، با اونها بحث می کرد، سعی می کرد اونها را قانع کنه، سعی می کرد اونها را در مسیر حزب الله همراه کنه. اونجا که نمی توانست، اون وقت بر می افروخت، می گفت من رضوان نیستم، من عماد مقنیه ام. کلمه ای که برای خیلی ها روباور بود. وقتی می گفت من رضوان نیستم، من عماد مقنیه هستم، همه در ما ثبات خودشون حساب کار خودشون رو میکردن.
دیوید برکای، مسئول سابق در گروه اطلاعات اسرائیل:
ازش خیلی میترسیدم، هنوزم ازش میترسم.
لذا در جایی که خیلی ها باید با گردان میرفتن، با حمایت های سنگینی میرفتن، او تنها میرفت، گفتگو میکرد، به خارج میشد. مثل شمشیر و برق فرود میآمد و مثل یک شبح ناپدید می شود.
به دلیل تمرینات دقیق و فشرده ای که از 2000 تا 2006، یعنی از فرار رژیم صهیونیستی به شکستش در جنوب لبنان شروع شده بود، این لاینقطع این تمرینات و آمادگی ها تا 2006 به عنوان طرحی که حزب الله پیش بینی کرده به نام طرح سید الشهدا استمرار داشت. خب مدیر این طرح عماد، طراح این طرح هم عماد، نظر اون چیندمان دقیقی کرده بود که در مواجهه با دشمن چگونه عمل بکنه.
هذا من ابداعات الحاج قاسم والحاج عماد والاخوه في
المقابله، مقابله با رژیم صهیونیستی یکی از نوآوری های حاج قاسم و حاج عماد و برادران مقاومت بود. حاج قاسم در همه سطوح مشارکت داشت، هم در سطح تفکر و هم در برنامه ریزی و عمل. یعنی اولا او در همه ایده ها شریک بود،
یعنی هو شریک فی کل هذه الافکار،
با برادران مقاومت بحث و تبادل نظر می کرد تا زمانی که طرحها اصلاح می شد.
هو یقبلها او یناقشهم فیها او یتم تصحیحها او تعدیلها.
مورد دوم تایید و نهایی کردن این روش ها و نوآوری های جدید بود.
ثالثا تعهده
به مورد سوم تعهد ایشان مبنی بر تامین تمام نیازهای لوجستیکی و مالی و اینها بود و عملا در هر سفر به ایران و در بازه‌های زمانی مختلف این مسائل رو تامین
می‌کرد. و هذه من عندما نتحدث عن قيادة حاج قاسم سليماني.
این چهره چهره ای که اگرچه روی تجربیات گذشتگان خودش من جمله همین ابو جهاد یا حسن سلامه یا ولی حداد ایستاده، اما عملا مسیر مقاومت رو چند گام در یک جهش تاریخی به پیش میبره که کمتر از 20 سال بعد، یعنی در 1985 رو اگه شما در نظر بگیرید، 2005-2006 طعم بزرگترین شکست نظامی رو به اسرائیل از ابتدای تأسیسش تا اون زمان بهش میچشونه.
در بیروت کاروان شادی موتورسواران در جای جای شهر به حرکت در آمد.
این پیروزی در مسیر وعده آزادی قدس شریف است. پیام رهبر عزیزمان از ایران اهمیت این پیروزی بزرگ را به روشنی بیان کرد.
روزهای اولی که جنگ 33 روزه تمام شده بود صهیونیست‌ها میگفتن نه ما شکست نخوردیم. حالا این گزارش این کمیته وینوگراد قضایا رو برملا کرده. حالا اینا خیلی هم ظاهرسازی کردن که خیلی آبروریزی هم نشه، اما کاملا پیداست یک ارتش مجهز آمریکا هم مستقیما وارد شد. اینو بدانید، آمریکا در جنگ 33 روزه لبنان مستقیم وارد شد، هم پشتیبانی کرد هم مستقیم وارد شد بی سر صدا. همشون شکست خوردن. از کی؟ از یه عده جوان که وسیلهشون عبارت بود از اعتماد به نفس، اتکال به خدا و نترسیدن از مرگ، ایستادگی در میدان، تمارزن شکست بدن. این افسانه شکست ناپذیری قدرت ها اینجوری باطل میشه.
فقط تحت امر حضرت آیت الله سید حسن نصرالله نبود. من میگم حضرت آیت الله، من در جایگاهی نیستم تعیین مقام فقهی کنم برای کسی، اما او آیت الله است. چون خیلی از نشانه های آیت الله را در مقابل دشمنان خدا دارد، و آیت الله ایستاده در مقابل دشمنان خداست و آیت الهی است. آیت الهی یعنی چی؟ آیت الهی در فقه فقط. او در مقابل این آیت الهی، در مقابل این شخصیت کم نظیر روحی فدا مثل سید حسن نصرالله متواضع بود. ممکن بود در موضوعی که او امر میکرد عماد نظر مخالفی داشت، اما خودش را ملتزم به اجرای اون میدانست.
الکلمه الان للاستاذه فاطمه بنت الشهید عماد مغنیه.
بسم الله الرحمن الرحیم والصلاه والسلام على اشرف الخلق واعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
خطاب به امام خامنه ای
دختر شهید عماد مقنیه.
سیدی و ولی سماحة قائد الامه.
ای رهبر امت، روح من فدای شما. برادران و خواهران، درود بر شما از قلب مقاومت و مقاومت کنندگان از لبنان عزیز، میدان دفاع از فلسطین و
ساحه الدفاع عن فلسطین.
در کنار همه شهادت هایی که اتفاق می افتد، روزانه ده ها کودک با همین مدرسه و با همین نشانی متولد می شوند و جای پای اونها را به جای خالی اونها را پر میکنند.
کشور شهید سید عباس موسوی، شهید شیخ راغب حرب، فرمانده شهید عماد مقنیه، کشور رهبر مقاومت، مرد با ایمان و استوار، سرور ما حضرت سید حسن نصرالله.
این شهید حاج عماد خودشو فرزند امام میدانست، یعنی واقعا اگر با یه جوان خودمون مقایسه کنیم، او معتقد نبود که این جوان ایرانی به امام از اون نزدیکتره. اون خودشو به قدر یک جوان ایرانی فرزند امام و نزدیک به امام میدانست. چرا؟ چون امام به او روح داده بود.
فاطمه دختر شهید عماد مقنیه خطاب به امام خامنه ای.
سیدی انا ابنتکم فاطمه.
آقای من دختر شما فاطمه هستم، دختر سردار شهید عماد مقنیه، رزمنده بزرگی که بیش از 25 سال تلاش همه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را خونسا کرد، شبکه‌های اطلاعاتی دشمن را خراب کرد و حیثیت دو ارتش از بزرگترین ارتش‌های جهان یعنی آمریکا و اسرائیل را از بین برد.
امام او را زنده کرده بود. اینجور جوان ها همیشه در لبنان و در فلسطین و در غزه و در همه جا بودن، اما اینجور کارهای بزرگ از اینها سر نمی زد. چی فکر می کرد جوان های لبنانی با سلاح های معمولی بتوانند ارتشی را که ادعا می کنه یکی از بزرگترین ارتش های دنیاست اونجور با افتضاح عقب بزنند؟
اليوم انا مع المئات من ابناء عماد مغنيه.
اکنون که ستمگران یکی پس از دیگری در حال سقوط هستند و خورشید اسلام دوباره طلوع می‌کند، من به همراه صدها تن از جوانان انقلابی مقاومت به ایران آمدیم تا از نور انقلاب اسلامی و از رهبر فرزانه و بزرگ خود الهام بگیریم که چگونه راه شهدایمان را ادامه دهیم و خون پاکشان را حفظ کنیم.
اون چیزی که قصاص خون عماد است شلیک یک موشک نیست. اون که قصاص خون عماد است کشتن یک نفر نیست. قصاص خون عماد و همه عمادهایی که در فلسطین و لبنان به شهادت رسیدند و در ایران و در جاهای دیگر با توطئه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، قصاص خون عماد برچیدن و بنیانکن کردن این رژیم کودک کش صهیونیستی است.
معارف www.radiomaarif.ir پرسوجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده که مهربان. خانم‌ها و آقایان، شنونده‌های عزیز و بزرگوار رادیو معارف و برنامه پرسجو، به یکایی که شما سلام می‌کنم. صبح همه شما بخیر باشه. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید بهترین‌ها، بدرقه ثانیه‌ها و لحظه‌هاتون باشه و در کنار فرزندان عزیزتون لحظات خوب و خوشی رو سپری بکنید. با برنامه پرسجو در کنار شما هستیم و امروز تلاش می‌کنیم به یکی از سوالات تربیتی شما پاسخ بدیم. البته این نکته رو بگم که این برنامه در حقیقت مقدمه است برای برنامه پرسمان تربیتی که برای ساعت 16 از رادیو سراسری معارف تقدیم شما میشه. قبل از اینکه بریم سراغ سوال، اجازه بدین من راه های ارتباطی رو خدمت شما عرض بکنم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست، از طریق شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 به صورت تلفنی در خدمت شما هستیم. میخوایم یه سوال تربیتی رو بشنویم و پاسخش رو از کارشناس ارجمند برنامه اون جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجید همتی دریافت بکنیم. آقای دکتر سلام علیکم، صبحتون بخیر باشه، خوشحالم که میبینمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما و همه همکاران زحمتکشتون و شنونده های خوب رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام خدمت آقای دکتر، بنده پسر 10 ساله دارم که حرف پدر و مادر گوش نمیده، بیشتر موبایل مادر تو دستشه و هر چه بهش میگیم که بابا این گوشی آلوده است گوش نمیکنه و اصرار میکنه. جناب آقای حسینی از تهران.
بچه 10 سالش است و حرف گوش نمیکنه، درست؟
بله.
در مورد برای حرف گوش کردن بچه‌ها حتما قانون بذارید.
درست.
و قانون برای این که اجرا بشه نیاز به پشتوانه اجرایی دارد. یعنی این که شما برای استفاده از گوشی قانون میذارید.
درسته.
که شما بابا جان میتونی از گوشی استفاده کنی فقط زمانی که چی؟ زمانی که نیاز داشته باشی. ضمن این که اصلا میخوام سوال بپرسم، بچه 10 ساله های توفیق چه نیازی به گوشی داره؟
به هر حال دیگه پدر مادر در اختیارش گذاشتن، نیازی قطعا نداره جز بازی.
آره. بازی رو میتونه با کامپیوتر انجام بده، ضمن این که اونم قاعده و قانون داره. من یه نکته کلی رو اینجا خدمت عزیزان بگیم، چون قبلا هم اشاره کردیم، برای بچه‌هاتون لطف کنید تا 18 سال، زیر 18 سال برای بچه‌ها گوشی تهیه نشود.
درست.
و اگر قرار از گوشی استفاده کنن از گوشی پدر و مادر، اونم هدفمند. یعنی ممکنه بچه نیاز به این داره که به کانال مدرسه سر بزنه ببینه معلم چه تکالیفی رو گذاشته.
درست.
همین مقدار. این که ما بچه‌هامون رو تو فضای مجازی رها کنیم، قبلا هم در موردش صحبت کردیم، بنده گوشی رو برای بچه‌ها به هیچ وجه صلاح
نمیدونم.
زیر 18 سال، زیر 19 سال، یعنی زیر شکل‌گیری هویت.
درسته. دلیل در حقیقت مغزیش رو هم اگر اشتباه نکنم بهش اشاره کردیم که گفتید قوه خودکنترلی یا قسمت خودکنترلی تو مغز هنوز شکل نگرفته،
منطقه بازداری هنوز شکل نگرفته به صورت کامل. از بچه‌ها وقتی که وارد میشن،
دیگه وارد
پدر بچه وارد میشه، نمیشه کنترلش کرد. حالا بچه من نوجوان جای خودش داره.
بله، متشکرم از شما جناب دکتر همتی عزیز و بزرگوار و سپاسگزارم از شما عزیزان که در این دقایق با برنامه پرسجو از رادیو معارف همراهی کردید. ان شاء الله بعد از ظهر ساعت 16 برنامه پرسمان تربیتی تقدیمتون میشه و سوالاتی از این دست، یعنی سوالاتی در حوزه تربیت فرزند رو تقدیمتون میکنیم که امیدوارم اون برنامه رو هم برای ساعت 16 بشنوید. از یکایی که شما متشکرم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست، از این طریق در خدمت شما هستیم. هر جا که هستید در پناه خدای متعال باشید. التماس دعای علی مدد و خداوند یار نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
پرسجو رو شنیدیم و رسیدیم به 9 صبح دوشنبه 21 فروردین ماه 1402 شمسی و 19 روز از ماه رمضان 1444 هجری قمری. همه مؤمنین این روزا سوگوار ضربت خوردن و شهادت مولا الموحدین هن. امروز در رادیو معارف ضمن تسلیت و تعزیت این واقعه تلخ، اولین صفحه سوگنامه شهادت اول مظلوم عالم حضرت امیرالمؤمنین رو ورق میزنیم و به حضرت عرض ادب و سلام میکنیم. السلام علیک یا امیرالمؤمنین.
السلام علیک یا امیرالمؤمنین.
اسوه واقعی برای یک انسان
انسان والایی که میخواهد بر فراز همه پدیده های عالم وجود پرواز بکنه، اسوه حقیقی امیرالمؤمنین است.
دستی که عشق را به تو پیوند داده است، بیشک به کعبه فرصت لبخند داده است. مولا تو کیستی؟